بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
مسألة 21 که در جلسات گذشته مطرح شد این بود که فرمودن لوکان ما به یدهی به مقدار حج و له مال لوکان باقیان یکفیه رواج امرهی بعد الحوت و شکفی بقاهی فالواهرو وجوب الحج کان المال حاضرا عنده او آخر. در جلسه گذشته مسئله رو مطرح کردیم. بردواریست اولا مقدار مال وافی به حج را دارد، 30 میلیون تومان الان پولی دارد که می شود با اون حج. علاوه بر اون یه مقدار مال دیگری هم دارد که چنانچه این مال تا بعد از برگشت از حج باقی بماند رواج امر او بعد از حج، معاش امر او بعد از حج با اون مقدار مال قابل انجام است. حالا این مال دو صورت دارد، یا حاضر است الان یا قاهر. و این شخص شک دارد که این مال آیا تا بعد از برگشت باقی میماند تا رجوع به کفایت داشته باشد و حج بر او واجب باشد به دلیل اینکه استطاعت داره. بنابراین ما رجوع به کفایت را شرط بدانیم. یا اینکه باقی آیا در اینجا این شخص حج بر او واجب است و واجب نیست؟ عرض کردیم حضرت امام به خبر مرحوم سید در کتاب قرآن هر دو بزرگوار می فرمایند که حج بر این شخص واجب است، ولو شک دارد که آیا این مالی که رجوع به کفایت او را این مال داره تضمین می کند تا بعد از برگشت باقی می ماند یا باقی نه. عرض کردیم تحقیق در خصوص این مسئله نیاز به این دارد که در زیل دو امر این موضوع بررسی شود. امر اول در خصوص اونجایی است که مقدار مالی که رجوع به کفایت او را تضمین می کند بالفعل در نزد این شخص حاضر است و شک دارد که تا بعد از رجوع باقی میماند. مثال میتونیم بزنیم به این صورت که 50 میلیون پول دیگه ای دارد که میتواند وقتی برگردد با این 50 میلیون کاسبه کند، امرار معاش کنه، با مشکل مواجه نمیشه، اما این پول رو باید نزد کسی بگذارد به امانت تا بعد از برگشت از او بگیرد و امرار معاش کنه. شخص مورد اطمینانی که این پول رو در نزد خود بگذارد بگذارد، یا پول نیست، چون پول باشه میگن اما تو بانک بگذارد مثلا، نه یک مالیست که اون مال رو به بانک قبول نمی کنه، باید در نظر یک کسی به امانت بگذاره و از طرف این کس رو پیدا نمی کنه. مجبور است نزد شخصی بگذارد که خیلی واسه به امانت داری او نیست. این احتمال رو میده که این پول رو برداره و بره کنکور خودش. این احتمال رو داره که اصلا این پول رو استفاده بکنه تا اینکه این شخص باید بره و نمیدونم ما رو ثابت کنه و بخواد بگیره، واقعا زندگیش با مشکل مواجه میشه. به مجرد اینکه شک کند که این مقدار مالی که رجوع به کفایت او را تضمین میکند بعد از برگردش باقی میماند یا نه، از استطاعت میفتد و به تعبیری در استطاعت رجوع به کفایت شرط است و رجوع به کفایت باید احراز شود که حتما تحقق پیدا میکند یا احرازش لازم نیست و مالم بازه. در این صورت برای اثبات وجوب حق چنان که در کلام سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد، به استصحاب استدلال می شود. تقریب استصحاب آن است که می گویند الان یقین به وجود مقدار مالی که رجوع به کفایت را تحقق می دهد دارد. لذا مستطیع هست و شک می کند که آیا این مالی که رجوع به کفایت او را تضمین می کند در آینده و بعد از برگشت باقی هست یا خیر؟ استصحاب می کند بقای این مال را فی المستقبل در آینده. متیقن به حال است، مشکوک در آینده است. استصحاب می کند بقای متیقن را در آینده. نمیشه بله خب به توافقتون مبنا نگاه میکنه در بحث استصحاب اختلاف نظر. آیا استقبال در امور مستقبله جایزه یا جایز آیا بوی رضوان الله تعالی علیه خب آیا بوی رضوان الله تعالی علیه فرماید معقول هست؟ ادله هم دلالت داره برای اینکه استصحاب در امور مستقبله قابل جریانه. لذا اگر کسی خدمت شما عرض بشه خانومی دمیدی علائم مثلا هیچ درش بود شک داشت که این ادامه پیدا میکنه تا سه روز یا نه، استصحاب میکنه بقای این دم رو و اعمال زن حائض رو چی باید انجام بده.
بازم پیوسته است اینجا، بازم اینجا پیوسته است.
خب این انجام پیوسته است فرق نمیکنه، معرفت در آینده نمیدونه که این آقا ادامه پیدا میکنه یا نه، درسته؟ و در موارد متعدد آقای خوی رضوان الله تعالی علیه میگه در امور مستقبل جریان داره، لذا از این جهتشون مشکل پیدا نمیکنه. حالا ایشون عرض میکنه که ایشون از یک جهت دیگه این استصحاب رو ایراد بهش میگیره و یک دلیل دیگه ایراد میده. حالا عرض بکنیم استصحاب رو. خب لیکن در جریان این استصحاب از دو جهت مناقشه شده. جهت اول آن است که میگویند ادله ای که دلالت بر وجودیت استثنا دارن، یعنی هم اخبار و هم بنا و بنا. ظهور دارن در خصوص اون جایی که مطلقاً از حیث زمانی در گذشته باشد، مشکوک از حیث زمانی در حال حاضر باشد. و در مانه نفی مطلقاً در حال حاضر است و مشکوک در آینده. لذا ادله استصحاب شامل امر مستقبل مشکوک نمیشه. و به نظر ما این مناقشه درست است و ظاهر اخبار و مورد بنای عقلا در استصحاب آنجایی است که کار شخص متیقن به وجود شیء فی السابق و شاکن فی وجوده فی الان. عباراتی لازم نیست که بیاریم، عبارات اخبار کاملا صراحت دارد که کنت تیقنت به شیء و شکنت تفیه، شکرده در از اخبار قطعا از این مورد منصرف است، بلکه صریح در این است که شامل منافی نمی‌شود. اما مجهت دوم مناقشه این است، گفتن استصحاب در ما نحن فی از نوع اصل مثبت است. گفتیم حالا اگر هم گفتیم لازمه که بگیم دوباره، چون فاصله یک هفته شد گفتیم و همه گفتیم هدف بعد من خودم در ذهنم بود که تا امر دوم رو گفتیم، اما چاره نبود چون یک هفته رد شده برای تقریب به ذهن باید دوباره گفته میشد که بریم بله اصل مثبته. چرا؟ بله به دلیل این که مستصحب در ما نحن فی بقاء مالیست که تضمین میکند رجوع به کفایت را، و از آثار عقلی و لوازم عقلی بقاء این مال وجود استطاعت در حال حاضر است که وجوب حج مترتب بر اون وجود استطاعت می شود. لذا با استصحاب ثابت می شود وجوب حج که اثر شرعی مترتب بر بقاء مالی است که تضمین کننده رجوع به کفایت است، البته به واسطه واسطه اثر بقاء اون مال، یعنی وجود استطاعت که اثر شرعی نیست. و این اصل مثبت است و حجت است. مستشکلی میگه ببینید آقا مستصحب شما در مانند به چی؟ مستصحب بقای این مال در آینده است. این 50 میلیون پولی رو که الان موجوده استصحاب میکنه بقایش را در بعد از برگشتن از خرج. اگر باقی بماند خب رجوع به کفایت هستی. وقت رجوع به کفایت شد لازمش لازمه عقلی این بقای مالی که تضمین کننده رجوع به کفایت چیه؟ اینه که الان استطاعیه. وجود استطاعت آیا اثر شرعی است؟ یا یه اثر عقلی میشه؟ مال داشته باشی اثرش این است که مستطیع باشه. این اصلا اثر شرعی نیست که اثر عقلی است. حالا این وجود استطاعت که اثر عقلی هست یه اثر شرعی دارد. اثر شرعی چیه؟ وجوب الحج. شما وجوب الحج را با استصحاب که اثر واسطه است که اون اثر او واسطه عقلی و اثر عقلی است مترتب کردید بر استصحاب مستصحبی که عبارت است از بقاء مال تا بعد از عقد. اصل مثبت چی بود؟ اصل مثبت عبارت بود از مترتب کردن اثر شرعی بر مستصحب که اون اثر شرعی اثر مستقیم خود اون مستصحب نیست. اثر چیه؟ اثر واسطه بین مستصحب و بین این اثر است که اون واسطه اثر عقلی است. این اصل مثبت بود دیگه. در فرمودیم یعنی در حقیقت ما آثار شرعی که به وسیله استصحاب ثابت میکنیم دو نوع هست. یه آثار شرعی که آثار خود مستصحب است، حیات زید است. حیات زید اثر شرعیش این است که نفقه واجب. یه آثار آثار خود این مستصحب نیست، آثار یه واسطه است که لازمه مستصحب باشد. مثلا زید اگر زنده باشد محاسنش هم چی؟ در محاسنش که در آمد مثلا اثر شرعیش اینه. طرف گفته آقا من قسم میخورم که اگر فلانی محاسنش بروید عهد میکنم نظرم نگیم که مثلا ترجیح درش لازم میشه، عهد میکنم که اگر فلانی محاسنش تا زمانی که محاسن این فرد در می آید من فلان کار شرعی رو انجام بدم. درسته؟ خب الان شک میکنیم زید زنده است یا زنده نیست، استصحاب میکنیم حیات زید. اثر عادی بقای زید چیه؟ اینه که محاسنش هم بروید دیگه. اون اثر شرعی اثر شرعیه رویدن محاسن. آیا ما میتونیم با استصحاب مستصحب اثری را که اثر خود مستصحب نیست اثر واسطه عادی یا عقلی اوست بر مستصحب بار بکنیم؟ بگیم ما استصحاب کردیم بقای زید را، نتیجه این شد که پس این محاسنش در حال رویدنه، پس واجب است اون چیزی رو شما عهد کردیم؟ نه، این میگن اصله مثبته. در مان احنفی هم مستشکل میگوید که شما استصحاب کردید بقای این مال را تا آینده. استصحاب بقای این مال تا آینده ای خودش وجوب حج را به همراه نداره، بلکه یه اثری دارد نام وجود استطاعت، چون تضمین کننده رجوع به کفایت دیگه. بعد رجوع به کفایت تضمین شد پس استطاعت هم موجود، چون فرض اینه که رجوع به کفایت جزئی از استطاعت. وجود استطاعت یجب علیه الحج. شما با استصحاب بقای اون مال در آینده اثر وجود استطاعت که واسطه عقلی بر مستصحب چکار بکنید و نتیجه بگیرید که چی؟ بار میکنید و میگید یجب علیه یا اصلا مثبت هست. عرض میکنیم از این مناقشه میتوانیم جواب بدهیم. مبنی بر این که وجوب حق اثر خود بقای این مال حاضر تا پس از برگشت است و استطاعت امریست که از بقای این مال انتظام می شود. لذا با استصحاب بقای مال در آینده اثر خود اون را که وجوب الحج است مترتب می کنیم، نه اثر واسطه عقلیه یا نه اثر واسطه عقلیه یا نه. این اول. علاوه بر این که برخرز بپذیریم که وجوب حج اثر واسطه عقلیه بقاء المال الهین العود است، یعنی اثر تحقق استطاعت می باشد. با این وجود مانعی از استصحاب نیست، چون این واسطه یک واسطه خفیه است که اور اثر آن را اثر خود زل واسطه می گیرد. کما این که اثر معلول را اثر علتش می گیرد. و جریان استصحاب در اون جایی که واسطه خفیه باشد از نوع اصل مثبت. ببینید دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی این که بگیم آقا اصلا این بقاء المال الهین العام مثل داشتن مال است. شما اگر کسی مال داشته باشن ازش استطاعت را چه میکنید؟ انتظام میکنید. ولی از مقصود از استطاعت یعنی مال داشتن، مقصود از استطاعت یعنی رجوع به کفایت. خب وقتی با بقاء المال رجوع به کفایت محقق میشه، خب وجوب الحج برای اینا چیه؟ ثابته. لذا استطاعت یک چیزی جدای از وجود مال، جدای از بقاء المال اصلا نیست. تا ما بگیم نه این اثر اثر استطاعتی است که لازم عقلی این امور است، نه خیلی از این رو بشه فرض ما بگیم که نه مال علت برای تحقق استطاعت، بقای این مال الهین العود جزء علت برای تحقق استطاعته. نهایت این میشه که استطاعت میشه معلول بقای این مال الهین العود. درسته؟ اثر معلول عند العرف اثر علت معلول شناخته میشه یا نه؟ اثر معلول اثر علت شناخته میشه، یعنی واسطه یک واسطه خفیه است. و چون این در عرف اثر این معلول اثر علت محسوب می شود، استصحاب در اینجا چی؟ جریان پیدا میکنه و از نوع اصل مثبت نیست. درست شد؟
اصل استصحاب که گفتیم جریان ثابت
و شکل داره، اون که بجای خوب، اون ایران بجای خوب باقیه. ایران اول ما قبول کردیم، گفتیم از حیثی که اخبار و روایات شاملش نمیشه این قبول. اما اشکال دوم را ما داریم نقل میکنیم، میگیم اگر ما بپذیریم که اخبار و روایات دلالت بر حجیت استصحاب در امور مستقبله دارد، اینو بپذیریم، ما که نپذیریم. اما اگه پذیرفته به اشکال دوم وارد اصل مثبت نیست. اصل درست شد؟ حالا پس نتیجه چی شد؟ فنرا هازا نتیجه میگیریم که به دلیل مناقشه اول حکم به وجوب حج در این امر اول بلا دلیل است، چنان که مستند حکم به وجوب حج استثاب باشد، کما این که در بیان مرحوم سید یزدی وجود داشت. خب این در کجا بود؟ در جایی بود که مالی که رجوع به کفایت رو تضمین کنه الان موجوده در نزد شاسره. امر دوم راجع به چی باید صحبت کنیم؟ اون جایی که مقدار مالی که وافی به امرار معاش بعد العود است الان قائد، الان وجود نداره، در یک جای دیگه است، در نزد وجود نداره، که حالا بحث خواهیم کرد. اشکال اولی که به استصحاب وارد کردیم قطعا اینجا وارده، علاوه بر اون یک اشکال دیگه هم اینجا باز وارد میشه در این امر دوم که به معنی برای فرق باشه. والحمد لله رب العالمین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بعد از آقا سوال میکنم اصل مثبت رو بگو.
جان من بعد از آقا سوال میکنم بررسی میکنم اصل گشت.
نه بررسی همین که ما گفتیم. Okay.